بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته تقریبا چهار تا مسئله دیگه باقی مانده از این بحث قبلی. این چهار مسئله اینا: اگر کسی چیزی رو بفروشد و معتقد بود که جایز و تصرف نیست، بعد از اینکه فروخت معلوم شد که جایز و تصرف بوده، یه مرتبه علت این که خیال میکرده جایز و تصرف نیست، علتش اینه که خیال میکرد این مال مال مردمه، بعدن معلوم شد که خودش ولایت یا وکالت بر اون مال داشته. مثلا مالی رو فروخت، بعد معلوم شد که مال بچه خودش بوده، یا مثلا کسی یه مالی رو فروخت اصولتا، بعد که فروخت یه نامه‌ای اومد دستش که آقای فلانی خونه ما رو بفروش، این مال من رو شما بفروش. اون موقعی که میفروخته خیال میکرده که ولایت یا وکالت نداره، بعد نامه اومد دستش فهمید که ولایت دارد. صورت دیگر اینه که کسی چیزی رو بفروشه، خیال میکنه مال مردمه، بعد معلوم شد مال خودشه. مثلا فرض کنید کسی مال پدر خودشو فروخت به خیال این که مال پدره، بعد معلوم شد که پدر مرده و این مال ارث به خودش رسیده و مال خودشو فروخته. خیال میکرده مال پدره در حالی که مال پدر نبوده. حالا از این مثال ها خیلی میشه تصور کردم. یک سیدی مالی رو از کسی فروخت فضولتن، بعد معلوم شد که این اصلا سهم سادات بوده، مال خود همین سید بوده. در هر دو صورت، یعنی هم صورت ولایت و وکالت، هم صورتی که ملک خودش بوده، یه مرتبه این مال را للمالک می فروشد، یه مرتبه لنفس خودش میفروشه. پس چهار صورت میشه. صورت اول اینه که اگر کسی مجاز بود در فروش یک ملکی ولی فراموش کرد که مجازه و به قصد فضولی بودن فروخت، بعد معلوم شد که فضولی نبوده و حق فروش داشته، اینجا تقریبا اجماعیه که بیع صحیح. علت این که میگن به صحیح اینه که چنین کسی اهلیت بیع رو داشته، و بیع صدر من اهلهی و بقع فی محلهی. به عبارت دیگه علم به مجاز بودن یکی از شرایط بیع نیست، یکی از شرایطی نیست که من بدونم که جایز و تصرف هستن. این آقا مالک بوده و خودش یا ولایت داشته، عقد از مالک یا از ولی صادر شده، همه شرایط درش بوده غیر از این که این آقا نمیدونست که مالک، و اینم جز شرایط نیست. سنی ها هم کتاب خیلی در این باره نوشتن، از کتاب های مستقل ها، کتاب های مثلا 400-500 صفحه، فقط در خصوص همین اسم کتابشون هم مثلا معمولا سنی ها این مسئله رو اسمش رو میگذارند که شروط الاهلیه. شروط الاهلیه یعنی همین مسئله که گفتیم، انسان کی اهلیت بیع دارد. این مسئله اول، حالا تمام نشدن، یه نکته داره آخر بار خواهم گفت. مسئله دوم اینه که اگر کسی چیزی را للمالک بفروشه نه لنفس خودش، و بعد معلوم شد که ولایت بر این بیع داشته، اینجا هم باز همه میگن که بیع صحیح. دلیلش هم که روشنه دیگه، دلیلش اینه که این قصدی که او کرد که مال لل غیر باشه، این قصد ضرری ندارد. شبیه همون چیزی که در باب فضولی میگن که قصد لنفسه یا قصد للمالک تأثیری نداره. مسئله سوم اینه که اگر کسی چیزی رو بفروشد برای مالک خودش، یعنی خیال میکنه این کتاب مال زیده، برای زید بفروشه، ثم ینکشف کونه مالکن، بعد معلوم شد که مال خودش بوده، یا خیال میکرد که پدرش زنده است، مال پدر را برای پدر فروخت، بعد معلوم شد که پدر مرده بوده و مال خودش. اینجا سه تا مطلب پیش میاد. مطلب اول اینه که آیا چنین بیعی صحیحه یا باطله. مطلب دوم اینه که احتیاج به اجازه دارد یا ندارد. مطلب سومم اینه که خیار فسخ داره یا نداره. کسی که مال پدرش رو میفروشه و خیال میکنه که پدر زنده است و برای پدر میفروشه، در حالی که مال مال خودشه، حالا یه مثال ساده ترش اینست. اگر یه کسی تو خیابون جلوی آدم رو گرفت گفت که آقا این خانم منه طلاقش بده، زن منه، شما رو وکیل کردم زن منو طلاق بدید، شما فرمودید که حاضر المرأة طالق، بعد که طلاقش معلوم شد که این زن خود آدم بوده، اشتباه شده بود، این طلاق درستی باطله؟ آدم زن خودش رو طلاق داد، خیال میکرد زن کس دیگه است و وکالت هم گرفت از اون کس و این زن رو طلاق داد. یه بحث اینه که اصل این معامله، اصل این بیع یا این طلاق صحیحه یا باطل. مطلب دوم این که اگر صحیح است احتیاج به اجازه دارد یا ندارد، و مطلب سوم هم این که قابل فسخ یا قابل فسخ نیست. اما این که این عقد صحیح یا باطل، تو باب بیع باید بگوییم که این بیع صحیحه و فکر میکنم اجماع هم باشه، الا یک نفر که اونم تازه کلامش خیلی روشن نیست، احتمال اینم هست که کلامش اشتباه نقل شده باشه. یک کتاب جواهر هست، الجواهر و فلفق، مال قاضی ابو علی، که یک کتاب یه جلدی خیلی کوچیکه. توی اون کتاب گفته که چنین عقدی باطله، ولی غیر از اون دیگه همه میگن صحیح. کتاب جواهر، غیر از جواهر صاد، جواهر محمد حسن نجفی، یه جواهریه که تو جوامع الفقهی است و تقریبا مال قرن پنجم هجری. این جواهر مال قرن 13-14 همه، اون مال مصم. پس اولا اجماع هست بر این که چنین بیعی صحیحه. علاوه بر اجماع میشه یک دلیل هم بیارید برای صحتش. دلیل اینه که این معامله همه شرایط بیع رو دارد غیر از قصد، که قصد به عنوان یک مانع در چنین بیعی وجود داره. و مانع بودن قصدن که ضرری ندارد. به عبارت دیگه ادلهی مثل الناس مسلطون علی اموالهم، یا مثلا الا تکون تجارتا عن تراس، تمام این موارد دلالت میکنه که بر این که چنین بیعی باید صحیح باشه. این آقا کتاب خودش را برای پدرش فروخت، بعد معلوم شد که پدری اصلا در کار نیست و کتاب خودشه، مالک بوده، با رضایت هم این شیء رو فروخته، ثمن و مثمن هم که مشخص بوده، پس بیع درسته. فقط خیال میکرد مال خودش نیست، که این یکی از موانع بیع نیست. یا لغیر فروخت در حالی که غیری وجود نداشت، اینه که ضرری به معامله نمیزنه. قصد به بی که هست، فقط رضایت نیست. اینجوری ببرمان بله، رضایت اولی هست، رضایت دومی نیست. پس اصل معامله باید درست باشه. فقط اینه که ببینیم آیا اجازه بعدی رو لازم داره یا نه، و آیا قابل فسخه یا نه. اما اینکه اجازه میخواد یا نمیخواد، این جوابش اینه که ما یک رضایت معاملی داریم و یک رضایت واقعی. یه طیب نفسی هست، طیب نفس، رضایت خاطر که مربوط به معامله، یه مرتبه رضایت خاطر مربوط به واقع. اگر کسی تو نماز حرف زد، کسی که تو نماز داره حرف میزنه، اصل این که قصد سهبن تو نماز سهبن حرف زد، اصل این که داره حرف میزنه این که دیگه سهبی نیست، این که عمدیه. به اصل حرف زدن تعمد داره، به تو نماز بودن سهب داره یا غفلت. چرا همیشه همینجوره؟ حالا اون که ولی اون مورد، حالا من میخوام یه مثالی بزنم که یه جور غفلت باشه و یه جور تعمد. کسی که تو مارم از اون مثلا فرسینه سهبن قضا خورد، این یه سهب داره و یه تعمد داره. سهبش اینه که حواسش نبود که مارم از اون، مارم از اون بودن سهبه. اما این که این قضا را یا این آب خورد، این که دیگه سهب نبوده، یعنی عمدن قصدش این بود که آب بخوره نه شربت، یا این قضا را بخوره نه چیز دیگه، یعنی تعمد بود به کلام، سهب بود به فسلات بودن، تعمد بود به اکل و شرب، سهب بود به این که به سیام در روزه. اگر بشه بین این دوتا فرق بگذاریم که یه مرتبه انسان به یک چیزی تعمد داره، همون فعلی که تعمد داره همون فعل من جهت دیگر سهب داره. این آقایی که این زن رو طلاق داد، در این که داره طلاق میده تعمد داره و تعمد داره که زن اون آقا رو طلاق بده، تو این سهب داره که زن خودش باشه. اگر بشه این دوتا رو اینجوری تفکیک کرد، خب چه اشکالی داره که بگوییم این وقتی این زن رو طلاق داد زن خودش رو طلاق داده، فقط چون سهب داشت که زن خودشه، حالا که فهمید زن خودشه با یه اجازه ملحق بشود. یا مثلا اونجایی که خیال میکرد مال پدره و مال پدر را به قیمت کم به قول این آقا فروخت، که اگه میدونست مال خودشه نمیفروخت به این قیمت، پس به اصل بی قصد داشته و تعمدم داشت که این مبیع به این قیمت للعب، اینم تعمد داشت، سهب داشت که للعبس خودشه یا نه. اگر کسی اینجوری بگه، معنای این کلام اینه که یعنی قصد قید نیست، قصد حیثیت تعلیلیه بیعه. اگر چیزی حیثیت تقییدی بود، انتفاعش موجب انتفاع بیعه، یعنی بیعه باطل میشه. اما اگر حیثیت تقییدی نبود، حیثیت تعلیلی بود، بیعه درست. پس تا اینجا اینجوری گفتیم که در بی کسی که مال پدرشو میفروشه بعد معلوم شد پدر مرد مال خودش بوده، اینجا معامله درست. اونجا بله منش اینه دیگه، اگر که کسی زنی رو طلاق داد و معلوم شد که زن خودش بوده میخواستن کسی رو بده زن خودش رو طلاق داد، باید بگیم صحیحه. فقط در باب طلاق چون بحث ایقاعاته، این بحث پیش میاد که آیا ایقاع میشه معلق کرد یا نه، حالا بحث دیگری او بل از بحث مخارج. نکته دیگر اینه که ثابت جواهر رضوان الله علیه فرموده که چنین معامله خیاریه، خیار فسخ دارد. کسی که مال پدرش رو فروخت بعد فهمید مال خودش بوده، خیار فسخ داره. دلیلی که ثابت جواهر آورده برای خیار فسخ اینه، فرموده اینجا مصداق لا ضرره، اگر بگوییم نیاز به اجازه ندارد و بی صحیح هست، صحت بی ضرریست، برای اینکه ضرر برطرف بشه لا ضرر میاد اثبات خیار میکنه. ایشو فرموده مثل خیار قبل، که خیار قبل را از راه لا ضرر اثبات میکنن. خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی و وقتی که یه جا توی یه صفحه یه غلط ناجوری تو کتاب پیدا می شد می فرمود اینجا آخر شب بوده، می خواسته این کلمه رو بنویسه و بعد بخواب اشتباه شده. خب چرا؟ خب بله، اینجا می خواهد نفی لزوم بکنه یا نفی صحت بکنه. خب بله، فهمیدی نفی لزوم یعنی خیار دیگه؟ نه، یه اصل مستدنی. خیار یعنی چی؟ یعنی که این عقد جایز است نه لازم. این معنی خیار ده. خیار یه چیزی غیر از نفی لزوم، که خود نفی لزوم عبارت اخرای خیاره. اگه مکاسب و مخالف فرمایید این بود، میگفت که ملک و فسخ العقد این بود تعریفی که تو مکاسب. خب بله، خب نه همین دیگه، لا ضرر میگوید که این عقد اگر که صحیح باشه یا لازم باشه ضرریست و ضرر برداشته شده، یعنی لزوم عقد برداشته شده. عقد که لازم نباشه هر وقت فسخت رو بگویی درسته. نه نه، این اصل مثبت نیست. اصل مثبت اینه که یک چیزی رو شرع بگوید ما لازمه یه عقلش رو اثبات کنیم، که به قول معروف این تحلیل خود معنای عدم لزومه. ما یه احکام شرعی نداریم که رفته باشد روی کلمه خیار، یا یه احکام شرعی رفته باشه روی کلمه مثلا عدم اللزوم. همین که یک عقدی جایزه که به همش بزنید، این مطلب این جایزه است که این عقد رو باطلش کرد، اینو میگیم خیار یا میگه فسخ. یعنی چیز جدیدی نیستن خیار و عدم لزوم و جواز فسخ، این همه یک چیزه. اون که شیخ میفرمود که ملک و فسخ العقد معنای خیاره، حکم شرعی نرفته رو کلمه خیار که کلمه خیارم این معناش باشه، حکم شرعی رفته روی عدم و لزوم. هبل لازم نیست، جعال لازم، حکم شرعی روی اینه، اینم با اصل ثابت میشه.
شخص میگه این ماشینی که
مال پدرش
خودته مال خودش
بود، اصلا نمیگه. خیلی یعنی اگر که بگوییم که نه این معامله درسته و هیچ برو برگردی هم نداره، این آقا ضرر میکنه. منش اینه دیگه، خود شما فرمودید که یعنی ارزو فروخته. حالا اینجا چه عیبی داره؟
اینجا
اونجا ها ما تو اصل صحت عقد شک داریم، به خاطر اینکه اونجا بحث اینه یکی از شرایط عقد مالک بودن هست یا نیست. اونجا بحث اینه، شاید کسی اونجا بگی که چون یکی از شرایط عقد مالک بودنه و آقا چون مالک نبوده عقد باطله، اما اینجا که بحثه این نیست، بحثه اینه که تخیل و قصد به معامله ضرر میزند یا نه. مسلم این یکی از مبانع عقد نیست، پس عقد درست. عرض کردم که آقای مدرس میفرمود که اینجا موارد آخر شب بوده، یک کلمه میخواسته بنویسد و به خواب اشتباه شده. احتمالا این فرمایش صاد جواهر همینطوریه، یعنی آخر شب میخواسته بنویسد و به خواب اشتباه شده. اینجا جای لا ضرر نیست، اصلا لازرر اینجا پیش نمیاد که بخوایم بحث بکنیم که خیار می آورد یا نمی آورد. علتش اینه که یه وقت اینو انشاءالله مفصل بحث میکنم درباره این که این بحث ضرورت یا اضطرار که معمولا احکام سندی مربوط به همین ضرورت و اضطراره، این اضطرار و ضرورت همون ضرره، چیز دیگری نیست. الا مزطورتون، یا این که میگیم که از ضرورات طبیب المحظورات، اینه یعنی همون ضرر. و ضرر معنیش اینه که نقص در مال یا نقص در ارز یا نقص در جان، این معنای ضرر. کسی که یک مالی رو میفروشد و خیال میکنه که مال دیگری است و این مال رو مبادله میکنه، نقص در مال پیش اومده یا نیومده؟ شاید کم فروخته. اگر که کسی جاهل بود به نقص، اینجا لا ضرر چون امتنانیه میاد این ضرر رو برمیداره. اما اگر کسی عالم بود به ضرر و اقدام کرد، اینجا که لا ضرر اصلا جاری نمیشه و در مانه نفی. این آقا عالم بود، فقط جاهل بود که مال خودمه، مثل همون که عالم بود به این که داره حرف میزنه، جاهل بود که تو نمازه. ولذا اشکالی نداره. و قبلنم عرض کرده بودیم که لا ضرر اگر در یک مسئله فقها بهش عمل نکرده باشند، عمل کردن به لا ضرر جایز نیست. یعنی لا ضرر در جایی جاری میشه که دیگران اونجا لا ضرر رو جاری کرده باشند. جایی که کسی لا ضرر رو جاری نکرده و ما میدونیم مصداق لا ضرر هست، لا ضرر جاری نمی شود. تو خود خیار قبن احتمال داره که بگوییم علت خیار قبن یا اجماع یا روایات تلقی رکبان، ولذا تو خیار قبن هم از راه لا ضرر اثبات خیار نمی شود. علاوه بر این که تو این فرمایشات ساخت جواهر خلط شده بین صحت و لزوم. اگر یک معامله ای لزومش ضرری بود، لا ضرر فقط لزوم رو برمیداره، یعنی میشه خیار. اما اگر یک معامله اصل صحتش ضرری بود، اینجا لا ضرر خیار نمیاره، بلکه لا ضرر بطلان معامله رو ایجاد میکنه. در ما نحنفی این بی رو که شخص خیال میکرد مال مردمه در حالی که ملک خودش بود، صحتش ضرریه نه لزومش. مثلا یک کسی زن خودش رو طلاق داد، خیال میکرد زن مردمه، طلاقش داد، بعد فهمید زن خودشه، لزوم طلاق ضرریه؟ یعنی بگیم که دیگه راه برو برگرد نداره، اینه که ضرر داره؟ یا این که نه، اصل این که زن شد طلاق داده باشه ولی اون که میتونه برش گردونه، نفس این که این زن شد مطلقه ولی اون که قابل رجوع باشه، این خودش ضرره. یعنی اگر ملاک لا ضرر باشد، باید بگویید بی باطله، نه این که باید بگویید که خیار داره، چون صحت معامله ضرری بود نه لزوم معامله ضرری باشه. نه حتی لسان لفظی هم میخواید بگیرید، باز اصلا لا ضرر جایی جاریست که آقایون جاری کرده باشن، بله نمیشه، نخیر نمیشه، نه مبنایی هم نیست.
مدرک این قاعده چیه؟
مدرک لا ضرر، یا اینکه چرا باید
مدرک موارد استفاده از قاعده لا ضرر فقط اونجایی که استفاده شده؟
بله، مدرکش اینه که اگر ما بتوانیم هر جایی که جای ضرره به لا ضرر تمسک بکنیم، دینمون هم وقت باید عوض بکنیم.
نه
اثباتی
بکنم.
آره ولی عرض من تو مقام اثباتی نیست، من میگم چه اثبات چه نه، اصلا تمسک به لا ضرر به صورت مطلق اگر جای ضرر بود و تمسک کردیم به لا ضرر و آقایون تمسک نکرده بودن، دین عوض میشه.
شرایط باشه، یا اولین باری که استفاده شده در یک مسئله
فقهی
چه کسی استفاده کرده، اونم
همچین محصولی
داره؟
حالا اون اولین بار رو بگویید که در زمان ائمه بود، در زمان پیغمبر اکرم بوده، اشکال نداره.
ما در زمان ائمه و پیغمبر احتیاج به قاعده لا ضرر
نداره. مثلا اون مواردی که من بجرده، زمان پیغمبر اکرم لا ضرر رو کجا جاری میکردن؟ یکی توی اون بحث شفعه، یکی تو بحث اون کله و ما آب و باب و اینجور مباره، یکی هم در مثال اون سمورت ابن جنده. جای دیگه دلیل نداریم که کسی به لا ضرر تمسک کرده باشه، همین ستاست.
این تمسک به قواعد فقهی مال جایی که ما نص نداریم، ولی زمان پیغمبر و علمان نصوص موجوده.
بله خب این نصوص مال کجاست؟ موردش کجاست؟ موردش همین ستاست، شبعه و کله و ما و یکی سمورت ابن جنده که کسی به کسی داره ضرر میزنه. همین نه. خیلی جاها ضرر داریم، همین که آقا فرمود تو مسائل مستحدثه ها، شهرداری میخواد خونه کسی خراب بکنه، تعریض خیابون، بحث لازرت پیش میاد، اما اینجا جای لازرت نیست. یه مرتبه خیابونی جان مردم در خطره، باید تعریضش کنن. یه وقت نه جان مردم در خطر نی، خیابون خیلی کج و موبجه، یا مثلا رفت آمد سخته، جانی هم در خطر نیست. اینجا نمیشه لازرت جاری کرد. خب وقتی نمیشه که ملاک به دست بدید، که اگر اینا قبول دارید که تمسک مطلق مشکل داره، خب پس مطلق جایز نیست. یه مورد جایز است، یکم جایز نیست، که ترجیح بلا مورد چه؟ خود این قید اینه که خب چی؟ مثلا در زمان ائمه همین موارد اجرا کردن، ما همین موارد جای دیگه میگیم دلیل نداریم. آره دیگه، ملاک این که اصحاب ائمه که این کلام رو شنیدن، شاید یه قرینه ای میدیدن که تو همین موارد جاری کردن، جای دیگه اجرا نکردن. چرا مثلا من میبینم که هزاران مورد اون موقع پیش میومد، این همه حکومت های بنی امیه و بنی عباس ضررهایی برای شیعه درست میکنن، شیعیان نمیرفتن سراغ لازرر. چرا نمیرفتن؟ تو بس خود روایت این همه ضرر بود، تمسکی نمیکنن.
بهش
قاعده نمیاد. چرا؟ شما فهمات به این پس قاعده نمیاد. اتفاقا معنای قاعده این بود که در یک باب فقه جاری بشود. از صلات و طهارت تو باب خمس جاری میشه یا نه؟ با این که از صلات و طهارت یک قاعده است، فقط تو یه باب جاری میشه. بعد یه چیز حکومتیست، نه حکم اولی و ثانوی. این معنیش اینه که دیگه قابل استناد نیست. حکم حکومتی که نمیشه جای دیگه سرایت داد. حکم حکومتی مثل حکم که یه فرمانده جنگ حکم صادر میکنه، حکم حکومتی. این نه قابل استناد، نه قابل تصریح به جای دیگه است. امام نظرش اینه. نه اون چیز دیگه. اصلا اینو انشالله حالا امسال که دیگه نمیشه، سال آینده اگر بحث ولایت فقیه مطرح کردیم اینا رو مطرح میکنم، که تو ولایت فقیه بحث این نیست که فقط آدم بگوید فقیه ولایت دارد یا ندارد. بحثای ولایت فقیه این بحثای مسائل مثلا امنیتی، مسائل نظامی، مسائل اقتصادی، اینا میشه بحثای ولایت فقیه. الان فرض سر مرز ایران و روسیه، همین جزایر نمیدونم ابو موسا و تنب بزرگ و تنب کوچک، تو جزیره ابو موسا یه عده‌ای هستن مال امارات، کلانتری اونجا مال اماراته، مال دبیه. ایران میگه این سرزمین مال ماست، اونا میگن که مال ماست، مردمش هم که عربه، کلانتریش هم که مال عرب هست. اینجور موارد ما میتونیم اینجور ادعاهایی بکنیم یا نه؟ و آیا اینجاها جای لازرر میشه یا نه؟ عرض کردم اگر که شما بین تو لغت نگاه بکنید، فرق بین ضرر و ضرورت و اضطرار، یکی مصدره یکی اسم مصدره. حالا اینا ان شاءالله عرض نیستیم.